بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 156 سطر 14. و المبادئ العامه تستعمل فی العلوم علی وجهین، اما بالقوه و اما بالفعل. گفتیم که علوم علی الخصوص علوم نظری مشتمل بر سه چیزند: مبادی، موضوعات، مسائل. و شروع کردیم به بحث در مبادی تا بعدا موضوعات و مسائل انشاءالله مطرح کنیم. مبادی رو به دو قسم خاصه و عامه تقسیم کردیم و در پایان بحث جلسه قبل توضیح دادیم که مبادی خاصه و مبادی عامه رو چگونه میشناسیم. بیان کردیم که باید به موضوعشون توجه کنیم. اگر موضوعشون با موضوع علم برابر بود یا نوعی از موضوع علم بود یا جزء موضوع علم بود یا عارض خاص موضوع علم بود، در این صورت این مبادی میشوند مبادی خاصه. و اگر موضوعشون غیر از موضوع علم بود یا اهم از موضوع علم بود، این مبادی میشن مبادی عامه. الان در باره مبادی عامه بحث داریم، یعنی بحث در مبادی خاصه تموم شد، بحث در مبادی عامه رو شروع میکنیم. البته دو مرتبه باز در ضمن یک خط بحث در مبادی خاصه رو میاریم، اما الان بحث ما در مبادی عامه است. مبادی عامه رو ایشون میفرماید دو جور در علوم استعمال میشود: یکی این که بالقوه استعمال می شود، دیگری این که بالفعل استعمال می شود. مثلا اجتماع نقیضین محال است، یا مثلا الشیء اما یستق علیه الایجاب او یستق علیه السلب، این یک مبادی عامه، یک مبدأ عامه. اینو دو جور در استدلال مطرح میکنیم، یکی بالقوه یکی بالفعل. بالفعل اینه که خودشو به عنوان یه مقدمه بیاریم، بالقوه اینه که یک مقدمه ای رو که خاصه به این اندازه عام نیست بیاریم، ولی این مقدمه دلالت کند بر همین عام. مثلا در قیاس خلف این چنین عمل میکنیم، میگیم آن چه که ما گفتیم حق است. اگر حق نباشد پس مقابلش حق است. این تقریبا از همون قانون اجتماع نقیزه این محال است، ارتفاع نقیزه این محال است را استفاده میکنه، منتها اسمی از این قانون نمیبره. این قانون رو بالفعل نمیاره، بالقوه میاره، یعنی کلامی میاره، مقدمه میاره که به اون مقدمه و قانون اشاره دارد. بالقوه آن است ولو بالفعل اون نیست. میگه اگر این مطلبی که من میگم حق نباشه مقابلش حقه. ببینید داره نشون میده که این با مقابلش جمع نمیشه و رفع هم نمیشه. اگر این حق نباشد نمیگه شاید یه شیء سومی حق باشد، میگه مقابلش حقه. پس قبول نمیکنه که دوتایی رو بشه رفع کرد یه سومی آورد. علاوه بر این میگه اگر این حق نباشه مقابلش حقه، یعنی نمیتونه بگه هر دو به هم حقن. میگه اگه این حق نیست مقابل حقه، یعنی یا این حقه یا اون حقه. ببینید الان در ضمنی که داره استدلال میکنه، بدون این که تصریح به اون مقدمه عام میکند، داره اشاره به اون مقدمه عام میکنه. پس الان ملاحظه کنید میبینید که اون مقدمه عام رو در قیاس بالقوه ذکر، اما گاهی هم میتونه نیست اون مقدمه عام رو بالفعل تو قیاس میاره. این وقتی که بالفعل تو قیاس میاره باید ببینیم که در کدام علم داره بحث میکنه و این قیاس رو تو کدام علم داره اقامه میکنه. اگر قیاس تو هندسه مثلا داره اقامه میشه، ما باید این مقدمه عامی که الان تو هندسه کاربرد پیدا کرده اینو خاصش کنیم. میتونیم به اون حالت عام باقی بذاریمش، ولی میتونیم خاصش کنیم، یعنی همون اما و اما بیاد، بگیم اشیاء ما یست و غله ایجاب و اما یست و غله سر، اینو بیاریم، اما به جای ایجاب و سر اصطلاح خود اون علم رو بذاریم، موجب اون علم و سالم اون علم رو بذاریم. هم در موضوع میتونیم تصرف کنیم خاصش کنیم، هم در موضوع و محمول با هم میتونیم تصرف کنیم خاصش کنیم، اما در محمول تنها نه. توجه میکنی چی از میکنم؟ مقدمه عامه است، وقتی میاد تو علم باید اختصاص به اون علم پیدا کنه. میتونید عام بذاریدش، خود به خود بالاخره خاص میشه، چون تو علم داره به کار گرفته میشه، خود به خود خاص میشه. اما حالا میتونید از اول خاصش کنید، بعد بیارید استفاده کنید. اگر خاص کردید دو راه براتون هست، یکی این که هم موضوعشو خاص کنید هم محمولشو، دوم این که فقط موضوعشو خاص کنید. که اگه موضوع خاص کردید، قبلا گفتیم محمول خود به خود خاص میشه دیگه، لازم نیست شما خاصش کنید، اینو قبلا داشتیم. ولی اجازه ندارید که موضوع رو همونطور که هست بذارید محمول رو خاص کنید، چون در اون صورت موضوع به تبع محمول خاص نمیشه، محمول به تبع موضوع خاص میشه، اما موضوع به تبع محمول خاص نمیشه. پس بهتره که، یعنی لازم است که یا هر دو رو خاص کنید، یعنی هم موضوع هم محمول رو، هم راه دارید که میتونید فقط موضوع تنها رو خاص کنید. این تمام بحثی است که ما داریم. توجه کنید، خلاصه شو گفتم، تقریبا مثالم نزدم، فقط قسم اول مثال زدم. مطلب این بود که شما از قضایای عامه یا مبادی عامه میتونید در علوم استفاده کنید، یا بالقوه یا بالفعل. اگه بالقوه استفاده کردید، در واقع دارید اشاره به اون مبدأ عام میکنید، ولی اون مبدأ عام رو ذکر نمی کنید، خودشو ذکر نمی کنید، یه خاصی ذکر می کنید که اشاره می کند به اون عام، دلالت می کند بر اون عام. این ذکر اون عام است بالقوه، ذکر خاص است بالفعل، ذکر عام است بالقوه. که اینو مثال زدم، اگر این حق نباشد مقابلش حق است. اما یک بار میخواد از این قضیه عامه یا از این مبدأ عام بالفعل استفاده کنید. در این صورتی که بالفعل استفاده میکنید، چون توی یک باب خاصی، توی علم خاصی مورد استفاده قرار میگیره، باید تخصیصش بدید. اگرم تخصیص ندید خودش تخصیص میخوره. اما حالا شما خواستین تخصیصش بدید، چجوری تخصیص میدید؟ عرض کردم، یا موضوع و محمول هر دو رو خاص میکنید به اون علم، یا فقط موضوع. این دوتا رو میخوام مثال بزنیم. ایشون میگه باید تخصیص بزنیم. این بایدش من دارم توضیح میدم، میگم اگر تخصیص نزنید خود به خود تخصیص میخوره، این همون بایده. اگر هم تخصیص بزنید که خودتون زحمت کشیدین تخصیص زدید، در هر دو صورت باید تخصیص بخوره، چه شما تخصیص بدین چه ندید. ایشون میگه باید تخصیص بدید، میگه باید تخصیص بدید، ولی من عرض میکنم تخصیص هم ندید خود به خود تخصیص میخوره، یعنی این باید در واقع انجام میشه ولی شما انجام ندید. اینی که ابن سینا میگه باید، این در واقع انجام میشه، چه شما انجامش بدین چه ندید. کل شیئن اما مثبتون او منفیون، این مبدأ عام ماست. میام تو هندسه استفاده کنیم، یا به تعبیر بهتر کل شیء مثبت و منفی خوب نبود، کل شیء اما یس و علیه ایجاب او یسوق علیه السلام. این مبدأ عامه، قضیه عامه و مبدأ عامه. اینو میام توی هندسه میخوام استفاده کنیم. موضوع این قضیه چیه؟ کل شیء، این میشه موضوع. البته کل موضوع نیستا، کل سوره. موضوع عبارت از شیء. محمول چیه؟ اما یسوق علیه الایجاب اما یسوق علیه السلام. این محموله. ما میخوام تو هر دو تصرف کنیم. آمدیم تو هندسه میخوام استفاده کنیم، به جای شیء میذاریم مقدار، کل مقداره. خب موضوع تخصیص خورد، موضوع تخصیص خود به علم، به اون چه که در علم مطرحه. اما یسوق علیه الایجاب و یسوق علیه النفی رو اینو میتونیم در جاهای مختلف بیاریم. حالا در بحث مشارکت و مباینت میاریم. تو هندسه گفته میشود دو عدد یا دو مقدار با هم مشارکند، در صورتی که عاد مشترک داشته باشند، ولو عاد مشترکشون یک باشد یا حتی عدد کسری باشه. مثلا 7 با 3، این رو میگیم مشارک. عاد مشترکشون یکه، یعنی شما 3 بار یک رو از 3 بیرون کنید 0 میشه، 7 بار از 7 بیرون کنید 0 میشه. عاد مشترک دارن، یعنی یه عادی داریم که هم اینو صفرش میکنه هم اونو صفر میکنه. از اینم خارج کنید به 0 منتهی میشید، از اونم خارج کنید به 0 منتهی میشید. مثلا یک عاد مشترک این دو تاست، عاد مشترکی علاوه بر یک دیگه ندارن، عدد دیگه نیست که شما از 3 کمش کنید به 0 برسونیدش، از 7 هم کم کنید به 0 برسونید. 3 دو تا عاد بیشتر نداره، یکی یک یکی 3. 7 هم دو تا عاد بیشتر نداره، یکی یک یکی 7. ولی اونی که مشترک بین ماست یکه، 3 مشترک نیست. 3 عاد برای 3 هست، برای 7 نیست. 7 هم مشترک نیست، عاد برای 7 هست برای 3 نیست، ولی یک عاد مشترکه. خب این دو تا عدد عاد مشترک دارن، چون عاد مشترک دارن بهشون میگیم مشارک. یستق علیه الایجاب، ممکنه دو تا عدد کسری هم داشته باشید. ما همیشه در حساب عدد رو اطلاق میکنیم بر عدد سالم نه بر کسری، ولی اینجا میگیم کسری هم که باشد، اگر دو عدد بلو کسری باشن عاد مشترک داشته باشن میشن مشارک. حالا چه عاد مشترکشون یک باشه، چه چیزی دیگه، مثلا 8 و 4، 8 و 4 چند تا عاد مشترک دارن؟ یک عاد مشترکشونه، 2 عاد مشترکشونه، 4 هم عاد مشترکشونه، 8 دیگه عاد مشترک نیست، بالاخره اینه میشه مشترک. یا عدد مباین است، مباین مقابل مشترکه. اون یسوق علیه الایجاب، این یسوق علیه السلب. یسوق علیه الایجاب یعنی مشارکت، یسوق علیه السلب یعنی عدم مشارکت، که ما از عدم مشارکت تعبیر میکنیم به مباینت. دو عدد که یکی منطق است یکی اسم، اینا عاد مشترک ندارن، حتی یک، حتی یکشون عاد مشترکشون نیست، اینا میگیم دو عدد مباین. بله حالا اون تموم بشه. بله من عدد رو میگم چون روشن‌تره. بله مقدار منظوره، من عدد رو دارم میگم چون واضح‌تره. من به مقدار مثال بزنم دیگه نمیتونم بگم 1 و 2 و 8 و 4، اینا رو که نمیتونم بگم. من عمدن به عدد دارم مثال میزنم، ولی بحثشون مقداره، بحثشون تو هندسه است، ربطی به عدد نداره. ولی من عدد، چون در عدد هم مشارک و مباین داریم، همونطور که در مقدار داریم در عدد هم داریم. من مثال به عدد میزنم برای که واضح تر بشه. تازه مثال به مقدارم که بزنیم باز با عدد توضیحش بدیم. نه 3 و 7 مشارکن، تو عدد 3 و 7 مشارکن، مباین نیستن. این قانونی که عرض میکنم کلیه، هم در عدد هم در مقداره، یعنی 3 و 7 تو عدد مشارکن مباین نیستن. مباین فقط منطق و اسمه، منطق و اسم همیشه مباینه. دو تا اسم من ممکنه مشارک باشن، عادت مشترک داشته باشن، دو تا اسم ممکنه، ولی یک منطق یک اسم عادت مشترک ندارن. خب پس اینطور شد، کل مقدار یستق علیه ایجاب یعنی مشارکت و سلب یعنی عدم مشارکت، که به جای عدم مشارکت گوشو مباینت. دقت کردید هم شی رو که موضوع قضیه بود تبدیل کردیم به مقدار، هم یستق علیه ایجاب یا یستق علیه سلب رو تبدیل کردیم به مشارک و مباین، هم تو محمول دست بردیم هم تو موضوع، هر دو رو تخصیص دادیم. وقت این همون قضیه، همون مبدأ عامه که آمده تو هندسه خاص شده و تخصیص هم همونطور که توجه میکنید هم در موضوع هم اجرا شده هم در معمول. اما اونی که شما فرمودید کل مقدارن اما مشارکن اما مباینون، من دارم مقایسه میکنم بین دو مقدار و میگم یا مشارکن یا مباین. این قضیه میگه کل مقدارن یا مشارک است یا مباین. اینجا توجه کنید عبارت این قضیه رو من تکمیل کنم، کل مقدارن اما مشارکن لمقدار کذا و اما مباینن لمقدار کذا. پشت سر مشارک و مباین ما حذف داریم، یه چیزی تقدیر گرفتیم. کل مقدارن اما مشارکن لمقدار کذا اما مباینن لمقدار کذا. اون پشت مشارک و مباین یه متعلقی هست، اون ذکرش کنید میبینید این مثالی که توضیح که من دادم توضیح درستی. حالا یه مثال دیگه میزنیم. نه مشارک و مباین ضد هم نیستن، نقیزن. مشارکن و غیر مشارک، حالا شما مباین رو جای غیر مشارک گذاشتید، مشارک و لا مشارک نقیزند. شما لا مشارک و بردشین مباین گذاشتید، یا مباین و لا مباین نقیزن، لا مباین و بردشین جاش مشارک گذاشتید. این مثل زوج و فرد میمونه، زوج و فرد متناقضانند. چرا؟ چون زوج و لازوج بود به جای لازوج فرد گذاشتید، فرد و لافرد بود به جای لافرد زوج گذاشتید، که اینجا میگن مساوی به جای نقیض میاد. احد و طرفین همون نقیضه، طرف دیگر مساوی با اون با مساوی با اون نقیضی که حسبش کردید. اگه مساوی نذارید آم خاص بذارید منطل جمع یا منطل خلق میشه، مساوی بذارید منطل منفصل حقیقی میشه، منفصل حقیقی تناقض هست. همیشه در متناقضان میتونید شما یک طرف رو بردارید به جاش مساویشو بذارید، دو طرف هر دو میشن موجبه. آدم خیال میکنه که تضاد بینشونه در حالی که واقعا بینشون تناقضه. اینجا مشارک و مباین همینطوره، مشارک و لا مشارک بوده به جای لا مشارک گوشتی مباین، یا مباین و لا مباین بوده به جای لا مباین گوشتی مشارک. پس تناقض هست ولو به ظاهر هر دو مثبتند. مثال بعدی میزنیم، خارجی مقدار طولانی میشه اب نداره دیگه چاره نیست. مثال بعدی میزنیم، در مثال بعدی فقط تو موضوعش تصرف میکنیم. مثالمون اینه الاشیاء المتساویه لشیء متساویتون. اینجا ملاحظه کنید این قضیه جزء موادی عام است، منتها عمومیتش در حد اون اولی نیست، یه خود عمومیتش کمتره. اما موضوعش رو ببینید، الاشیاء موضوع عامه، محمولش هم مساویتونه، مساوی هم عامه، چه مساوی عددی چه مساوی مقداری هر دو رو شامل میشه. ما میاریم این قضیه رو تو هندسه استفاده میکنیم، باید از عمومیت بندازیمش، موضوعش رو دست میزنیم، میگیم کل مقداره، به جای الاشیاء میگیم المقادیر، المقادیر المتساویه لمقداره متساویتون. اشیا رو دست دادیم مقادیر کردیم، متساویتون رو دیگه دست نزدیم. متساوی میتونه متساوی مقداری باشه، میتونه متساوی عددی باشه. ما نگفتیم متساویت المقدار، گفتیم متساویتون، قید مقدار نیوردیم، محمول دست نخورده، محمول به همون عمومیت خودش باقی مونده. اینجا میگن قهرن اون محمول به وزان موضوع تخصیص میخوره ولی شما تخصیصش ندید. همین اندازه که موضوع رو تخصیص دادید کافیست. پس در مبادی عامه اگر شما تو علمی استفاده بردید، یا موضوع محمولشو به اون علم تخصیص میزنید، یا فقط موضوعشو تخصیص میزنید رهاش میکنید، خود محمول تخصیص میخوره. خب مطلب تموم شد، من جمع کنم از رو بخونم. مطلب این بود که مبادی عامه به دو نحو در علوم استعمال میشند، یکی به نحو قوه، یکی به نحو فعلیت. اگر به نحو فعلیت استفاده شدند باید تخصیص بخورن. تخصیص خوردنشون یا به این است که موضوع محمول هر دو تخصیص بخورن، یا به این است که موضوع تنها تخصیص بخوره. محمول تنها رو تخصیص بدین کافی نیست. خب از رو بخونیم صفحه 156 سطر 14. و المباد العامه تستعمل فی العلوم علی وجهین، به دو جور استعمال می شود، اما بالقوه و اما بالفعل. با توضیحاتی که من از خارج دادم عبارت خیلی روشنه، فکر نمی کنم زیاد لازم باشه توضیحش بدیم. و اذا استعملت بالقوه، اگر بالقوه استعمال شود، یعنی خاصی رو در قیاستون به کار بردید که اون خاص دلالت بر این مبدأ عام می کرد، اون وقت این مبدأ عام در ضمن اون خاص بالقوه موجود است، پس صدق می کند که شما اون مبدأ عام رو بالقوه استعمال کردید، یعنی چیزی رو گفتید که بالقوه اون است. و اذا استعملت بالقوه لم تستعمل اون مبدأ عام به این عنوان که مقدمه و جزء قیاس است، شما اون خاص رو مقدمه و جزء قیاس قرار دادید نه اون عام رو، پس استعمال نشد اون مبدأ عام به این عنوان که مقدمه قیاس و جزء قیاس باشد، بلکه جزء قیاستون و مقدمه قیاستون داره به اون مبدأ عام اشاره میکنه. بل استعملت قوتها فقط، یعنی چیزی ذکر شده که قوه اون مبدأ عام است، اونو شما آوردید نه خود مبدأ عام رو، قوهشو آوردید، مشیرشو آوردید نه خود مبدأ عام رو. فقیله، پس گفته شده، داره مثال میزنه، فقیله ان لم یکن کذا حقا فمقابله و هو کذا حق، اگر این مطلب حق نباشد مقابلش که فلان مطلب دیگر از حق خواهد بود. قیله این گفته میشه ولی لا یقال، خود مقدمه رو نمیارید که لأن کل شیئن اما ان یستق علیه السلب و بالایجاب، مقدمه عامتون اینه، مبدأ عامتون اینه، اینو نمیارید، اونو میارید که ان لم یکن کذا حقا فمقابله حق، که این در واقع خاصیست که به همین عام داره اشاره میکنه، منتها شما عام رو به عنوان مقدمه قیاستون نیاوردید، این خاص رو به عنوان مقدمه آوردید، یعنی مشیر رو آوردید، مشار الیه نیاوردید، یا به تعبیر ایشون قوه رو آوردید، فعلیت رو نیاوردید، آنچه که بالقوه اون مبدأ عام است آوردید، خود مبدأ عام بالفعل رو نیاوردید. این لم یکن جزا حقا، این میشه صغرا، لأن کل شیء میشه کبرا،
اون میشه
کبرا. چرا لا یقال، چرا شما این قیاس رو نمی، چرا این مقدمه کلیه رو نمی، مقدمه مبدأ کلی رو نمیارید، این مبدأ عام رو چرا نمیارید؟ لأن هازا مشهور و مستقنن، مشهوره، ازش بی نیازی، الا عند تبکیت المغالطین و المناکرین، مگر جایی که بخوایم مغالطه کنندگان رو و کسانی رو که عناد دارند و انکار میکنن تبکیت کنیم، یعنی بکوبیم و ساکت کنیم. ممکنه مثلا کسی بهانه بگیره یا به مغالطه بیفته، ما برای این که بهانه نگیره یا به مغالطه نیفته این قضیه عام رو به عنوان کبرا ذکر میکنیم تا او ببیند و بیابد این قضیه رو، وقتی قضیه رو یافت دیگه شک و شبهه برش پیش نیاد. ما خاص رو ذکر کرده بودیم، احتیاج به ذکر عام نبود، اشاره کردیم به اینا، ممکنه به کسی بهانه جویی کنه، ما عامه برش میاریم. اون خاص صغرا قرار میدیم، نام کبرا قرار میدیم که با ذکر اون صغرا بی نیاز از کبرا نمی کنیم خودمون رو، چون میبینیم اون شخص مقابل خطا میره. برای اینکه به خطا نره، ما با اینکه بی نیاز میبینیم خودمون رو از این کبرای کلی، ولی کبرای کلی رو میاریم، به اون خاص اکتفا نمی کن. تا اینجا در صورتی بود که شما اون مبدأ عام رو بالقوه استعمال کنید، داشتیم و از تو ملت بالقوه حکمشو بیان کردیم، حالا میگیم و از تو ملت بالفعل. حالا اگر اون مبدأ خاص رو، اون مبدأ عام رو بالفعل مورد استفاده قرار دادید، نه خاص مشیر آوردید بلکه خودش آوردید، خودش رو خواستید بیارید. این دومی نه، ببینید اولی این بود که شما خاصی رو ذکر میکنید به عنوان مثلا صغرا، بعد کبرا رو بیارید، کبرا رو نمیارید. بی نیاز میکنید خودتون از کبرا، همون خاصی رو که به عنوان صغرا ذکر کردید اونو مشیده به کبرا میگیدید و از کبرا خودتون رو بی نیاز میکنید، نه اینکه اون خاص عام رو بفهماند، مشیده به عام هست، ولی نه اینکه اون خاص رو جای اون عام بذارید، اون خاص جای خودشه، تو صغراست. کبرا رو شما خالی میکنید از اون مبدأ کلی، کبرا رو از اون مبدأ کلی خالی میکنید، چون صغراتون یه جوری داره اشاره به اون مبدأ کلی میکنه، نه اینکه صغرا رو جای اون کبرا نشوندید، ولی صغرا جای، یعنی این خاص رو جای عام نشوندید. اگه خاص جای عام بنشونید که اون بحث بعدی ماست، بحث بعدی همینه، میگه عام و تخصیصش بدن، خاصش کن بعد بیارش. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ نمیخواد بگه که در این قسم اولی که بالقوه است، نمیخواد بگه که شما یه قضیه ای آوردید که این قضیه به منزل اون مبدأ کلی است. ببینید جناب اینطوریه، صغرایی میاریم به جای کبرای خاص ذکر میکنیم که این خاص اشاره میکنه به اون کبرا. یه وقت اینطوریه، صغرا چیز دیگه است، صغرا چیزی دیگه است، کبرا به جای اینکه این قضیه آن بیاد، یکی از مصادیق این قضیه آن آمده، مثلا حالا در قضیه گفتن شاید خیلی را درست نباشه، یکی از جزئیات آمده، یکی از مصادیق آمده. یعنی به جای اینکه بگید کلش این امایی است و غلحه سر و بلیجاب، یه چیزی گفتید، خواستشو گفتید. خب صغرا اصلا ربطی به این قضیه نداره، کبرا به جای اینکه کلی بیا جزی آمده. این همون بحث بعدی ماست، تو قسم اول این منظور نیست، تو قسم اول صغرایی آوردید که این کبرا رو نشون میده، بعد کبرا ذکر نشدید، اینجا کبرا بالقوه ذکر شده. ولی اگه شما خواسته همین کبرا رو بیارید که کبرا بالفعل ذکر شده، منتها تخصیص خورده. از میکنم این منظور نیست، منظور اینه که کبرا را اصلا ذکر نکردید، به بالقوهش اکتفا کردید، یعنی به چیزی که مشیره به او اکتفا کردید، نه کبرا را آوردید مختصن و جزئیان و خاصن. اگه کبرا خاصن بیاد که همون قسم بعدیه، بالفعل آمده، منتها بالفعل بعد تخصیص. ما اینطور میخوام بگیم در قسم اول که شما صغرا رو آوردید، اون صغرا مشیره به کبراست، کبرا رو دیگه اصلا نیوردید، کبرا اصلا نیمده، وقت میشه گفت کبرا بالقوه ذکر شده، نه بالفعل دست نخورده، نه بالفعل دست خورده. در قسم بعدی بالفعل دست خورده میاد، در قسم اول اصلا بالفعل نیست، کبرا اصلا نمیاد، اون مبدأ کلیه نمیاد، نه دست خوردش میاد نه دست خوردش. بله یه مقدمه میاد که مشیر به اون کبرا هست، اون مقدمه هم جای خودش نشسته، جای کبرا نیست، اون مقدمه تو همون صغرا هست، جای خودشه. وقت ما رو از ذکر کبرا بی‌نیاز میکنه. من این اول توضیح نداده بودم، شاید به خاطر همینه یه خود ابهام داره. قیاس مزمر، یه قیاس مزمر داشتیم، حالا قیاس مزمر اختصاص به اینجا نداره. گاهی از آقا شما کبرا رو حذف میکنید به خاطر اینکه از ذکرش مستقی نیست، قیاس میشه قیاس مزمر. اما حالا ما داریم میگیم کبرایی که از این قبیل باشد، از مبادی عامه باشه، حذف میشه، ولی لزومی نداره حتما این باشه. بله اینم یکی از مصادر قیاس مزمر میشه. و از تعملت بالفعل، اگر اون مبدأ عام رو شما بالفعل ذکر کردید، یعنی آوردیدش اون وقت خصوصت، باید تخصیصش بزنید تا تو علم ازش استفاده کنید. کجاش رو تخصیص بزنید؟ میگه اما فی جزئی ها معن دو خط بعد و اما فی الموضوع. تخصیص میزنیم، یا تخصیص رو فی جزئی ها معن وارد میکنیم، یعنی هم جزئی ها یعنی محمول موضوع، جزء قضیه یکی موضوعه یکی محموله، جزئی ها معن یعنی هم موضوع هم محمول. که قولنا فی تخصیص هذا المبدأ المذکور، مبدأ مذکور همون کل شیء اما یسوق علیه السلب قبل ایجاب بود. اینو وقتی میخوام تخصیصش بزنیم فعل علم الهندسی، فعل علم الهندسی متعلق به تخصیص یا متعلق به قول ناست. که قول نا در تخصیص همین مبدأ مذکور در علم هندسه میگوییم کل مقدار اما مشارکن و اما مباین. توضیح قضیه رو گفتم از خارج دیگه تکرار نمی کنه. ابن سینا میگه فقط خصصنا دو چیز رو، یک اشی، دوم و خصصنا الایجاب و السلب. هر دو رو تخصیص دادیم، هم شایی رو که موضوع است تخصیص دادیم، هم ایجاب و سلب رو که تو محمول آمده تخصیص دادیم. تخصیص دادیم شایی رو بل مقدار و تخصیص دادیم ایجاب و سلب رو بل مشارک بل مباین، یعنی هم تصرف کردیم در موضوع هم تصرف کردیم در محمول. و نتیجه این شد که این قضیه از اون کلیت در آمد و مخصص شد، همون مبدأ مذکور مخصص شد. خب و اما فی الموضوع، این اما فی الموضوع عطف بر اما فی جزئی ها معنه، یعنی یا اون تخصیص در هر دو جزء این مبادی با هم انجام میگیره و اما فی الموضوع یا در موضوع تنها انجام میگیره. چند نقلنا المقدمت العامه، مثل این که ما مقدمه عامه رو انتقال بدیم به خاصش، یعنی از عمومیت منتقلش کنیم به خصوصیت، منتها موضوعشو نه همشو. وحیه مقدمه عامه چیه؟ وحیه که قولنا، مقدمه عامه زیاده، یکیشو به عنوان مثال میاریم، که قولنا کل الاشیاء المساویت لشیء واحد متساویه. این مقدمه رو توجه کنید، یه مبدأ عامه، یه مقدمه عامه است که موضوعش هم عامه، الاشیاء محمولش هم که متساویت عامه. نقل کردن
ذکر کردن
بعد بیان میکنه. الان چون میدونستم بعدم بیان میکنم توضیح ندادم. کل الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه، یعنی عبارت ابن سینا طوری است که من باید الان نقل اونها رو معنی نمیکردم. بله که قولنا کل الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه. ببینید این قضیه رو، قضیه عامه است، از مبادی عامه است، موضوعش الاشیاء که عامه، محمولش هم متساویتونه که عامه. البته موضوع عامتر از محموله، محمول عبارت از متساوی مقداری متساوی عددی هر دو هست، اشیاء هم که دیگه هیچی، هم متساوی هم اشیاء مقداری میگیره هم اشیاء عددی رو میگیره هم خیلی چیزای دیگه. الا اون نقلنا رو معنی نکردم تا این الا رو بخونم. این الا متعلق به اون نقلناست، نقل میدیم مقدمه عامه رو الا این مقدمه خاصه، الا ان کل المقادیر المساویه لمقدار واحد متساویه. اون عام رو نقل میدیم به این خاص، این خاص رو نیا کنید چیکارش کردیم با اون عام چقدر فرق کرده؟ فقط موضوعش فرق کرده. الاشیاء المساویه لشیئن بود شد المقادیر المساویه لمقداره. معمول همون معمول قبلیه، متساویتون. قبلا هم متساویتون بود، حالا متساویتونه. نگفتیم متساویتون عددن، نگفتیم متساویتون مقدارن، هیچ قیدی برش نگفتیم، به همون عموم خودش باقی گذاشتیمش. اینا توضیح داده شد، من دیگه لازم نیست توضیح بدم. فخصصنا الشیء بالمقدار و ترکنا المحمول به حاله. شیء را که موضوع بود به مقدار اختصاص دادیم و محمول به حال خودش رها کردیم. محمولی که متساویتون بود به حال خودش رها کردیم، تخصیصی برش وارد نکردیم. پس در چنین جایی موضوع تخصیص خورد، محمول رها شد. و هذا الاعتبار و هذا على الاعتبار الذي مزالنا ايزن. این عبارت توجه کنید، این که ما موضوع رو تخصیص دادیم، محمول رو به حال خودش رها کردیم، به خاطر لحاظی بود که قبلا گفته بودیم که اگر موضوعتون خاص باشه، محمول خود به خود طبق موضوع خاص میشه و دیگه احتیاجی نیست شما تخصیص بزنید. پس در رها کردن محمول رعایت کردیم اون اعتبار قبلمون رو. اعتبار قبلمون این بود که اگر موضوع محدود باشد، محمولم به وزان موضوع محدود می شود. اگر موضوع مخصص بود، محمولم به اندازه موضوع مخصص می شود. این اعتبار بود که قبلا داشتیم. ایشون میگه هازا، این که ما در اینجا موضوع رو خاص کردیم و محمول رها کردیم، به اون اعتبار بود که محمولم خود به خود خاص میشه. ولی اگه محمول خود به خود خاص نمیشد، اون اعتبار قبلی ما نبود، حتما میگفتیم محمولم تخصیصش بزن، رهاش نکن. و هازا، این خاص شدن مبدا، یا به تعبیر بهتر خاص شدن محمول، البته اینو نمیخواد بگه ها، ولی نتیجش اینه، بنابر اون اعتباریست که مزالن آیزن که در یک صفحه قبل گفتیم. در یک صفحه قبل گفتیم اگر موضوع خاص بود، محمول اگرچه آن باشد ولی مثل موضوع خاص می شود. اینجا هم همینطور، موضوع رو خاص کردید ولش کنید، محمول خودش خاص می شه. و هازا خاص شدن مبدا، خاص شدن مبدا به این جهت است که به اعتبار گذشته است، یعنی به این اعتبار است که محمول هم مثل موضوع خاص می شود و نتیجهش این می شود که مبدأ خاص شود. با خاص کردن موضوع مبدأ خاص نمی شه، باید محمول هم خاص بشه. منتها اعتبار قبلی رو میاریم، میگیم اگر موضوع رو خاص کردیم، محمول خاص می شه، وقتی موضوع و محمول با هم خاص شد، مبدأ خاص می شه. پس هازه یعنی خاص شدن مبدأ بر اعتباری است که مزالنا، بر اون اعتبار گذشته ماست که محمول رو باید با وسیله موضوع خاص کنید تا مبدا خاص بشه. ایزن رو اگه قید مضا بگیرید، نه قید اعتبار بگیرید، معنیش اینه این اعتبار گذشته مثل خیلی چیزای دیگه که گذشته، خب خیلی جالب در نمیاد. قید هازا بگیرید خوبه. همونطور که شما محمول رو به توسط موضوع خاص می کنید، الان مبدا رو هم به توسط موضوع خاص کردید، منتها با توجه به اون رعایت مبدا رو هم خاص کردید، مبدا رو ایزن خاص کردید، همونطور که محمول رو خاص می کنید. همونطور که محمول به توسط خاص کردن موضوع خاص می شود، ایزن با همین عمل مبدا هم خاص می شود. این حالا یه معنایی است، میتونید ایزن جور دیگه معنا کنید. این بحث همون شد. تا اینجا ما یک بار در مبادی خاصه بحث کردیم، که جلسه قبل بود، یک بارم در مبادی عامه بحث کردیم که همین جلسه امروزمون بود. حالا دو مرتبه برمیگردیم، میخوایم مبادی خاصه رو یه توضیح مختصری دربارش بدیم که کسی غیر از این مبدأ خاص رو معنا نکنه، جور دیگه معنا نکنه. چرا مبدأ رو میگیم مبدأ خاص؟ ممکنه کسی بگه چون اختصاص به علمی دارد. خب حالا یه مبدأ اختصاص به علم نداشت، اختصاص به مسئله از مسائل علم داشت، باز بهش میگید مبدأ خاص یا نمیگید؟ اونم بهش میگید مبدأ خاص. لازم نیست اختصاص به علم داشته باشه، اختصاص به مسئله از مسائل علم داشته باشه کافیه، اختصاص به چند مسئله داشته باشه کافیه. پس اختصاص به علم داشته باشه خوبه، اختصاص به چند مسئله علم داشته باشه خوبه، اختصاص به یک مسئله علم داشته باشه خوبه، همه اینا کافیه. لازم نیست حتما اختصاص به علم داشته باشه، ولی مهم اینه که از علم خارج نباشه. این میشه مبدأ مختص. مبدأ عام مبدأی است که از علم خارج باشه، یعنی بتونه خارج از علم هم شامل بشه. این میشه مبدأ عام. مبدأ خاص نیست که از علم بیرون نباشه. حالا چه خاص به این علم باشه، چه خاص به دو مسئله علم باشه، چه خاص به یک مسئله باشه، مهم اینه که در علم دیگه نباشد. در همین علمی که ما این مبدأ خاص به او قرار دادیم باشد. حالا وقتی در اون علم بود چه خاص به خود این علم باشد، یعنی خاص به موضوعش، خاص به علم باشه یعنی خاص به موضوع، چه خاص به یک مسئله باشد، چه خاص به چند مسئله باشد. نقول ایزن ان المبادئ الخاصه به مسائل علم ما علی قسمین، مبادی که اختصاص به مسائل علم مخصوصی دارن دو قسمن. یک قسمه اما ان تکون خاصه به حسب ذلک العلم کله، یا به حسب کل این علم خاصه، یعنی با موضوع علم سازگاره، چیزی که با موضوع علم یکسان باشه، این اختصاص به خود علم داره. با موضوع مسئله یکسان، موضوعش با موضوع مسئله یکسان باشه، اختصاص به اون مسئله داره. موضوعش با موضوع یک بابی که مشتمل بر چند مسئله است یکی باشه، اختصاص به اون باب داره، یعنی در همه اون مسائل میاد. اما ان تکون خاصتن به حسب ذلک العلم کله، اختصاص به خود علم داره، او به حسب مسئلتن او مسائل، یعنی یا موضوعش، اینه دقت کنید چی دارم عرض میکنم، یعنی موضوع این مبادی یا مساوی با موضوع علمه. اینجا گفته میشود که این مبدأ اختصاص به ذلک العلم داره، یا موضوع این مبدأ با موضوعی که از مسائل یا با موضوعی که از ابوابی که مشتمل به چند مسائل چند مثلا یکسانه. در این صورت این مبدأ اختصاص به این مسئله یا اختصاص به این مسائل داره. موضوعش رو نگاه کنید، موضوع مبدأ رو نگاه کنید، اگه مساوی با موضوع علم، اختصاص به علم داره، این مبدأ اختصاص به علم داره. اگه موضوع مساوی مسئله یا مسائلی از بله مساوی با موضوع مسئله یا موضوع مسائلی از علم است، بگید که این مبدأ خاص به این مسئله یا خاص به این مسائل است. خب پس برای این که ثابت کنیم این موضوع، ثابت کنیم که این مبدأ خاص است، لازم نیست حتما ثابت کنیم که خاص به یک مسئله است یا خاص به علم است، هر کدوم باشه کافی است. مهم اینه که در علم دیگر یافت نشود. این میشه خاص، این میشه خاص دیگه. روشنه تا اینجا؟ مطلب روشنه تا اینجا؟ بحث ما در مبادی تموم شد، بحثمون در مبادی تموم شد. از و نقول و انه قد يكون للعلم موضوع مفرد، وارد بحث در موضوع علم میشیم. در پایین صفحه ول مسئله اما بسیطه تون حمليه و اما مرکبه تون شرطیه، وارد بحث در مسائل میشیم. گفتیم سه جزء برای علم داریم دیگه، یکی مبادی بود، یکی مسائل بود، یکی هم موضوع بود. ما مبادی رو بحث کردیم، موضوعات هم در از خط بعد شروع میشه، مسائل هم تقریبا یه صفحه بعدش شروع میشه. خب حالا ما بحث در مبادی رو تموم کردیم، بحث در موضوع و اینا رو میذاریم برای جلسات بعد انشاءالله.